اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در محضر شما خوبان در این حرم عزیز زانوی تلمذ زدیم از محضر نهج البلاغه شریف و مظلوم و البته مهجور مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در آستانه عید بزرگ قدیر زانوی تلمذ زدیم از این کتاب شریف استفاده ببریم. مستحضر هستید ما حکمت به حکمت بحث رو پی میگیریم. در این جلسه به حکمت 103 نهج البلاغه رسیدیم، حکمتی که در واقع یک سوال و جواب هست از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. شخصی سوال کرد از این که یا امیر المؤمنین چرا لباس وصله‌دار پوشیدی، لباس کهنه پوشیدی، لباس فرسوده پوشیدی؟ حضرت لباس وصله‌داری با اینکه حاکم بود، رهبر جامعه بود، لباس کهنه‌ای پوشیده بود، وضع مالی خوبی داشت حضرت، لذا اون شخص سوال کرد با اینکه وضع تو خوبه چرا لباس مندرس پوشیدی، کهنه پوشیدی، وصله‌دار پوشیدی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام 3 ثمره این لباسی که این چنین هست رو بیان می‌فرماید. بعد در مورد دنیا و آخرت بیان می‌فرماید. بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن این حکمت در واقع 2 حکمته، ولی اکثر اونهایی که نهج البلاغه رو شرح میدن گفتن نه، 2 یکی حکمت است. من الان توضیح میدم، بحث مشخص میشه. این حکمت بزرگواران بس 2 بخش داره. بخش اول خودش در واقع به 2 نکته تبدیل میشه که این 2 نکته رو باید ما جواب بدیم، که در مورد لباس ساده است، لباس وصله‌دار هست. پس این حکمت 2 بخش داره. خود بخش اول که در مورد سوال و جواب است، در مورد لباس هست، این خودش به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول در مورد لباس امیرالمؤمنین هست که نوع لباس حضرت هست، که این نوع لباس حضرت چرا حضرت لباس وصله‌دار پوشیده، با اینکه در نامه 41-45 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من اگر بخواهم بهترین غذا رو میخورم، بهترین عسل رو استفاده میکنم، بهترین لباس رو میپوشم، در بهترین مسکن سکونت میگزینم. با اینکه حضرت وضع مالی خوبی داشت اما لباس وصله‌دار پوشیده بود. این نکته اول است در بخش اول. در بخش اول باز یه سوال دیگه هم مطرح میشه. اون امیرالمؤمنین علیه السلام بود و حاکم بود، ما به عنوان شیعه حضرت در نوع پوشش باید چگونه باشیم؟ این 2 نکته در بخش اول مطرح میشه. نکته اول رو من محضر شما عرض کنم، جوابش رو از خود نهج البلاغه. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام با اینکه وضع مالی خوبی داشت، خودش هم فرمود میتونم بهترین لباس رو بپوشم، بهترین خوراک رو استفاده کنم، ولی نه در حد معمولی بلکه لباس وصله‌دار میپوشید؟ برای خیلی ها سوال بود، همین الان هم بعضی ها سوال میپرسن آقا چرا حضرت لباس وصله‌دار فرسوده کهنه میپوشید؟ جوابش رو من از خود نهج البلاغه محضر شما عرض میکنم. ببینید، اول بریم به محضر حکمت 73 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت جمله‌ای می‌فرمایند که خودش بحث عمیقی داره، بخشش جواب سوال ما رو میده. چون حضرت خودش رو امام قرار داده بود، حاکم قرار داده بود، این البته اختصاص به مسئول نداره، اختصاص به مسئولان رده بالا نداره. کسی که خودش رو جلودار قرار بده، پیشرو قرار بده، مثل معلم، مثل مربی، مثل طلاب، مثل علما، مثل مسئولین، دایره این اماما وسیع هست، همه رو که شمردم شامل میشه. امیرالمؤمنین فرمود من نسب نفسه للناس اماما، هر کسی که خودش رو جلودار، امام، امام معنای لغوی نه معنای اصطلاحی، هر کسی که خودش رو پیش رو قرار داد، فلیبده به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، این شخصی که خودش رو پیش رو قرار داده باید اول از خودش شروع کنه قبل از اینکه به دیگران دستور بده، اول از خودش شروع کنه. بعد فرمود ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، قبل از اینکه سخنرانی کنه و فرمایش داشته باشه که بیان بکنه، قبل از اون باید سیره خودش رو درست کنه، عمل خودش رو درست کنه، در عمل مربیگری کنه، در عمل جلوداری کنه، در عمل پیشرو باشه، جلو بیفته، نه فقط در زبان بگه. بعد حضرت فرمود و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم، کسی که معلم خودش شد و مؤدب خودش شد، این خیلی سزاوار به تجلیله از اون که فقط دیگران رو دستور میده و مربیگری میکنه. بس نکته اول این که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام لباس مندرس وصله دار می پوشید با اینکه داشت، چون حضرت مربی بشر هست، معلم بشر هست، تربیت کننده بشر است. هر کسی که در این وادی قرار گرفت باید قبل از اینکه چیزی بگوید در عمل نشان دهد، چون مربیگری بزرگواران از امور قصدیه نیست. کسی مربی شد، پدر مادر، معلم ها، علما چه بخواهند چه نخواهند دارن مردم بهشون تأثیر میکنه، مردم ازش یاد میگیره. حالا بگی که آقا من که قصد نکرده بودم اینا تربیت کنم، از امور قصدیه نیست. خود به خود کسی که مسئول شد در وادی است که دیگران ازش الگو میگیرن، نگاه میکنن بهش. کسی که عالم شد، معلم شد، مربی شد، مسئول امور فرهنگی شد، خادم اهل بیت شد، اینها مردم ازش تأثیر میگیرن. پس نکته اول در حکمت 73 هست. حضرت فرمود چون من معلم هستم، مربی هستم، باید در عمل نشان بدم. این نکته اول. نکته دوم بریم به محضر خطبه 209 نهج البلاغه. بزرگواران خطبه 209 نهج البلاغه که داستانش الان برای شما عرض میکنم، ترسیم زندگی ها هست، ترسیم زندگی های مسئولین، غیر مسئولین و اونهایی که از زندگی کنارگیری کردن. سه دسته میکنه مردم رو. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی از بصره جنگ جمل برمیگشت، وجود مقدس حضرت وارد منزل اعلا ابن زید شد که از اصحاب حضرت بود. وقتی وارد این منزل شد دید منزل اعلا ابن زید خیلی وسیع بزرگه. امیرالمؤمنین علیه السلام به بشر میخواد درس بده. هر حرکت حضرت درسه، هر حرکت حضرت تربیت کننده است. امام محور تربیت است، امام داره تربیت میکنه. وقتی وارد منزل شد گفت اعلا ابن زید با این خانه وسیع چه میکنی تو در حالی که در آخرت محتاج تری؟ بعد حضرت فرمود با همین خانه وسیع تو میتونی به آخرتم برسی، چون تو مسئول که نیستی، یه آدم معمولی هستی، اشکال نداره که خانت وسیع باشه، لباست شیک باشه، معمولی باشه، چون تو مسئول نیستی. منتها به خاطر اینکه به آخرت برسی، حضرت فرمود چند چیز رو رعایت کن. یک، فرمود با این خانه وسیع تو میتونی به آخرت برسی در صورتی که در این خانه وسیع مهمان نوازی کنید، در این خانه بروی مؤمنین باز باشه. یک. دو، صله رحم داشته باشی، اقوامت بیان برن بخورن ببرن. سه، حقوقی که بر گردن تو خدا گذاشته از خمس و زکات و اینها رو بپردازی. اگر این سه تا کار رو کردی
با همین خانه وسیع، با همین لباس شیک به آخرت هم میرسی. این انسان‌هایی هستن که مسئول نیستن، آدمای معمولی هستن، میتونن خانه وسیع داشته باشن، میتونن ماشین خوب داشته باشن، مرکب خوب داشته باشن، لباس خوب بپوشن، به شرطی که این ستا رو مراعات کنن. البته یه کمی هم توضیحات دیگه داره که من در ادامه عرایزم 6 تا نکته رو عرض خواهم کرد. این علی ابن زید از به امیرالمؤمنین از برادرش گله کرد، شکایت کرد از عاصب ابن زید، گفت یا امیرالمؤمنین برادرم عبا به دوشش کرده، رفته گوشه مسجد، از مسجدم بیرون نمیاد، مدام داره عبادت میکنه، زن و بچه‌ش هم رها کرده، لباسای ژنده پوشیده، کهنه پوشیده. بعد میگه من به امیرالمؤمنینم تعصی کردم. دیدی بعضیا اینجوریان، یه کاری میکنن میگن من به مثلا فلان امام تعصی کردم. حضرت گفت، فرمودن که سریع احضارش کنید. عاصب ابن زید رو، برادر علی ابن زید رو آوردن محضر امیرالمؤمنین. وجود مقدس حضرت به این شخص، به عاصم فرمود یا عدی نفسه، ای دشمنک نفس خودت، لقد استهام بکل خبیث، تیر شیطان به تو اصابت کرده، تو در تیر رس شیطان هستی. اما رحمت اهلکه و ولدکه، آیا به خانوادت رحم نمی کنی، به زن و بچت رحم نمی کنی؟ چرا اینجوری کردی تو؟ آیا گمان می کنی خدا نعمت داده به تو بعد گفته استفاده نکن؟ خدا ماشین ها رو، خدا خانه ها رو، خدا لباس های خوب رو برای مؤمنین خلق کرده، تو کوچکتر از آنی که خدا باید اینجوری رفتار کنه، یه چیزی رو خلق کنه بعد بگه استفاده نکن. این عاصب ابن زید یه حرفی زد، حضرت خیلی ناراحت شد از کج‌فهمی این. کج‌فهمی و بدفهمی یک درد بزرگیه که حضرت رو خیلی ناراحت کرده در نهج البلاغه. این برگشت گفت که من به تو تأسی کردم، من با این که اینجوری کردم، من به تو تأسی کردم. یا امیرالمومنین تو لباس خشم میپوشی، لباس نرم نمیپوشی، تو لباس عرض کنم که وسلدار میپوشی، من به تو تأسی کردم. حضرت فرمود وای بر تو، من مثل تو نیستم. قال ویحک انی لستو که انت، من مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسکم بضعفت الناس. حضرت ناراحت شد، گفت فرمود وای بر تو، تو خودتو با من مقایسه میکنی، تو یک آدم معمولی هستی، مسئول نیستی، تو مثل برادرت باید خونه وسیع داشته باشی، لباس خوب داشته باشی، به زن و بچت برسی، مهم تو اون نکاتی که گفتم رعایت کنی، تو خودت رو با من مقایسه نکن، من مسئولم. ان الله فرض علی الائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس. خدا واجب کرده بر پیشروان، بر ائمه عدل، بر مسئولین جامعه، خدا واجب کرده، فرض کرده چیکار کنیم؟ با ضعیفترین مردم و با ضعیفترین فقرا همسو بشیم، همگام بشیم، نه با متوسط ها، با ضعیفترین مردم هم. من الان نگاه میکنم ببینم، عرض کنم که ضعیفترین مردم چجوریه. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، مخصوصا بعد از خلیفه سوم عثمان، که 80% بیش از 90% مردم فقیر بودن، درصد خیلی کمی ثروتمند بودن. عثمان به همه اطرافیان خودش داد. علامه امینی در کتاب القدیر جلد 8 بذل و بخشش های عثمان رو میاره که خیلی زیاده، چند صفحه بذل و بخشش میاره. به یکی از اقوام دورش انقدر از بیت المال بخشیده بود که وقتی میمرد با تبر شمشای طلا رو میخواستن تقسیم کنن. خب اینجوری فاصله طبقاتی ایجاد کرده بود عثمان. در زمان اوائل حکومت امیرالمؤمنین اکثر مردم گشنه بودن، اکثر مردم وضع مالی بسیار فقیری داشتن. حضرت با ضعیفترین اونها که ژنده پوش بودن، وسط دار بودن، در اوج فقیرها رو نگاه میکرد اونجوری، چون ائمه العدل بود. بس این نکته دوم هست. اگر امیرالمؤمنین داره ولی لباس وسط دار میپوشه، یک، چون رهبر است، یعنی مربی جامعه است، دو، چون مسئوله. این دوتا نکته. نکته سوم، علاوه بر این که حضرت این دوتا نکته رو ملاحظه میفرمود که مربی هست، مسئول است، علاوه بر این حضرت یه هدف دیگه هم داشت که این لباس های کهنه میپوشید، وسط دار میپوشید. اون نکته سوم چیه؟ نکته سوم اینو بزرگواران، در این 25 سال مخصوصا عرض کردم خلیفه سوم، وقتی که فتوحات شد، کشورگشایی شد، روم فتح شد، ایران فتح شد، مصر فتح شد، کشورگشایی شد، اونم کشورگشایی نه به خاطر اینکه دلشون میسوخت که اسلام رو بزرگ کنن، میخواستن مردم رو مشغول جنگ کنن این سه تا خلیفه تا اصل ولایت فراموش بشه. اینم نکته خیلی عجیبیه، محضر شما عرض میکنم، حالا به این بحث وارد نمیشم. ولی کشورگشایی که شد، غنایم سرازیر کشورهای اسلامی شد. غنایم به کی میرسید؟ به خلیفه دوم، به خلیفه سوم، به خلیفه اول. وقتی به اینها که میرسید، اینا پخش میکردن بین اطرافیان خودش، مخصوصا خلیفه سوم. خلیفه دوم یه ذره فیلم زهد بازی میکرد، خیلی یعنی فیلم زهد بازی میکرد، ولی خلیفه سوم دیگه لاابالی بود و خیلی خرج میکرد و عرض کنم که به اطرافیانش میبخشید. اونجا تجمل گرایی به اوج رسیده بود، ثروت گرایی، لباس های مجلل، سفره های رنگارنگ، مرکب های آنچنانی در مردم موج زده شده بود، در اونها که دسترس بودن، در مسئولین زیاد شده بود. امیرالمؤمنین علیه السلام برای اینکه مسلمان ها که منحرف شده بودن مطلب رو برسونه که با اینا ملاک نیستن، اینا اصلا مهم نیست کی ثروت بیشتر داره، کی لباس شیک میپوشه، کی مرکبش بالاتر، اینا مهم نیست، مهم تقواست. ان اکرمکم الا الله اتقاکم، حضرت در عمل میخواست نشون بده، لذا لباس وصله‌دار میپوشید. این نکته سوم. نکته و مطلب بعدی باز از نهج البلاغه برای شما عرض کنم. در سال 36 هجری وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به شهر بصره عزیمت میکرد و میخواست جنگ کنه با ناکسین، طلحه و زبیر، اینها، حضرت به سرزمین زیگار رسید. ابن عباس میگه امیرالمومنین رو دیدم که با دست خودش داره به کفش خودش وصله میزنه. من ابن عباس رو که دید گفت ابن عباس قیمت این، ما قیمت هازد نعل، این نعلین چقدر قیمت داره؟ من ابن عباس گفتم لا قیمت لها، قیمتی نداره، انقدر وصله زدی قیمت نداره. حضرت فرمود والله این کفش وصله داری که انقدر وصله زدم از کفش خجالت میکشم، در یک تعبیر دیگری است، این کفش برای من محبوب تر است از حکومت بر شما، مگر اینکه اقامه حق کنم یا ابطال باطل کنم، عدالت رعایت کنم ارزش داره، حکومت برای عدالت دیگه، اگه عدالت رعایت نکنم چه ارزشی داره؟ اینم جلوه دیگری از ساده پوشی حضرته. جلوه دیگر در خطبه 182 نهج البلاغه است. یکی از یاران حضرت به نام نوف بکالی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام رو وصفهارشو میگه. در سال 40 هجری آخرین خطبه، خطبه 182 است، وصف میکنه، میگه حضرت روی سنگی ایستاد که یکی از اصحاب حضرت اونجا بنا کرده بود، در حالی که پیراهنی خشن از پشم بر تن داشت، شمشیرش با بندی از لیف خرما بر گردن، کفشی از لیف خرما در پا، بر پیشانی پینه از کثرت سجود. پس ببینید حضرت چون مربیه، یک چون مسئول، دو سه با توجه به وضع اون موقع حضرت لباس وصله‌دار می پوشید، به کمترین مردم تعصی می کرد. این بخش اول. بخش دوم نسبت به بخش اول بزرگواران این است. حالا وظیفه ما چیه بزرگواران؟ در لباس پوشیدن، در مسکن گزیدن، وظیفه ما چیه؟ مردم به دو دسته تقسیم میشن، یک انسانهایی که مسئول هستن، مسئولین، دو اونها که غیر مسئول هستن. مسئولین باید به امیرالمؤمنین علیه السلام تعصی کنن. اینها چیکار کنن؟ باید در حد فقیرترین مردم، ای کاش این عمل میشد، مثل رهبر عزیزمون که در حد فقیرترین مردم زندگیش هست دیگه مفصل میدونه، مثل امام راحل، مثل بعضی از مسئولین، کاش اکثر مسئولان انشالله به این فرمایش حضرت گوش کنن، خیلی فوق‌العاده است. مسئولین یا علما یا انسان‌هایی که مطرح هستن، اوجش مسئولین هستن، اینها باید در حد فقیرترین مردم زندگی کنن. حالا یک سوال و جواب داخل پرانتز، این سوال جواب اینه که خب مثل امیرالمومنین وصله‌دار لباس بپوشیم، ماشین خوب نخریم، نه، مقتضیات زمان، نحوه نوع لباس ما، نوع مسکن ما، پوشش ما رو، خوراک ما رو مشخص میکنه. یه مثال بزنم، در زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق یه لباس مرتبی پوشیده بود. یه کسی آمد به امام صادق علیه السلام اعتراض کرد، گفت یا ابن رسول الله، جد شما امیرالمؤمنین لباس وسطدار میپوشید، شما چرا لباس تمیز و غیر وسطدار، بالاخره مرتب و اینا هست، وسطدار نداره. امام صادق علیه السلام فرمود در زمان جد ما امیرالمؤمنین اوضاع مادی از الان خیلی بدتر بود، فقیرترین مردم اون موقع وصله‌دار لباس می‌پوشیدن، الان اوضاع بهتر شده یک کمی، در حدی نیست که وصله‌دار پوشیده بشه. من بازم ضعیف‌ترین مردم رو در نظر گرفتم، با اینکه حاکم نیستم، ولی چون عالم امامه اینو مراعات میکنه. بعد حضرت دستشو برد زیر لباسش، لباس ظاهری رو زد کنار، لباس بیرونی رو کنار زد، لباسی که زیر بود کمی دستشو آورد و نشون داد، دید ببین خشنه، لباس زیر رو من خشن پوشیدم تا مخالفت با نفس کنم، که الان بحثش ادامهشو میگم، ولی برای اینکه مؤمنین به من اقتدا میکنن یه لباسی پوشیدم که اینچنین لباس بپوشن. بس مقتضیات زمان فرق میکنه، مسئولین، علما، بزرگان باید با توجه به مقتضیات به نسبت به ضعیفترین اونچنین بپوشن. این نسبت به مسئولین. دو، نسبت به غیر مسئولین چجوری است؟ مثل ماها، ماها باید چجوری لباس بپوشیم؟ مردم عادی، بزرگواران، اشکال نداره، گفتم مثل علاء ابن زید، اشکال نداره مردم عادی لباس قشنگ بپوشن، لباس شیک بپوشن، متوسط، بالا، قیمت، اشکال نداره. عرض کنم ممتاها 6 تا 5 تا نکته داره. 1، اولا از راه حلال به دست بیارن. 2، غفلت زا نباشه مرکبشون، مسکنشون، لباسشون غفلت زا نباشه، تن بر روح حکومت نکنه، تن و جسم محوریت پیدا نکنه، تن پروری نشه، رفاه زدگی نشه. 3، اسراف نباشه. 4، چشمی به این وادی نیفتن. 5، معنویت حاکم باشه. این خیلی مهمه. در کل غیر مسئولین همون دستوری که امیرالمومنین در خطبه 193 فرمود، فرمود ملبسهم الاقتصاد، لباس اینها اقتصاده، یعنی میانه روه، نه خیلی قیمت بالا نه کمتر. مقتضیات زمان رو هم اینها که غیر مسئول هستند زیاد چندان مهم نیست که در نظر نگیرن، هم اشکال نداره. اون 5 تا نکته رو مراعات کنن، لباس معمولی و بهترم بپوشن، اشکال نداره. این بخش اول خودش دو بخش بود. قسمت دوم بخش اول باز ثمرات ساده پوشی هست. سوال کرد یا امیرالمومنین چرا لباس وسطدار پوشیدی؟ حالا غیر وسطدار، انسان معمولی لباس بپوشه، دنبال تجملات نباشه، دنبال مدل و مارک و برند و اینا نباشه. ملبس عمل اقتصاد، ما ها که انسان های معمولی هستیم دنبال لباس میانه رو باشیم، میانه باشیم، نه خیلی پرقیمت، نه کیفیت باید در نظر باشه، مرتب بودن. یه دفعه نگید آقا اتو نزده باشه، نه، مؤمن باید شیک باشه، اتو زده باشه، مرتب باشه، تمیز باشه، آلوده نباشه، ولی نه خیلی قیمت بالا نه پایین، میانه رو باشه. اگر میانه رو شد، سادگی رعایت شد، حضرت فرمود 3 تا ثمره داره، 2 تاش فردیه، یکیش اجتماعیه. این 3 تا رو بگم بحثمو جمع کنم. 1، اولیش یخشع له القلب، چقدر جذاب این ثمرات. 1، اول باعث خشوع قلب میشه. بزرگواران، یکی از بحث‌های مهم خشوع قلبه. خشوع قلب، قلب خاشع باشه. خشوع میدونید معناش چیه؟ عرب چه کلمه خشوع رو استفاده میکنه؟ وقتی که باران میباره ها، نم نم باران که میاد، زمین دو جور عکس العمل نشان میده. یه بار به سنگ میخوره این باران، برمیگرده اینور اونور میپاشه. یه بار به کویر تشنه، بی آب، کم آب، آرام آرام میخوره. این زمین با تمام وجود این آب رو به جان خودت میکشه، تمام این آب رو به جان خودش میکشه. به این میگن خشوع. خشوع در عبادت و اینها یعنی با تمام وجود دستورات خدا رو بپذیریم، امر و نهی اهل بیت رو بپذیریم، چون و چرا نیاریم، نق نزنیم. خشوع قلب، قلب که خشوع داشته باشه اعواز اعضا و جواره رام قلبن دیگه. این داستانو شنیدید، پیغمبر اکرم در مسجد مدینه با اصحاب بودن، یک جوانی داشت نماز میخوند ولی مدام با دستش با ریشاش بازی میکرد، هی آستینشو میکشید، هی به اعضا و جوارش دست میداد، با ریشاش بازی میکرد. گفتن یا رسول الله این نماز میخونه یا داره؟ حضرت فرمود اگر قلب این خاشع بود خشوع داشت، اعضا و جوارحش هم رام بودن، اینجوری نمیکردن. خشوع در قلب خیلی مهم. بریم به محضر مقدس امیرالمومنین در خطبه 193. ای جانم به متقین چی فرمود؟ فرمود خاشعا قلبه، متقین قلبشون خشوع داره. چون چرا نمیکنه در مقابل دستور خدا و ولی خدا؟ خشوع داره. قبلش فرمود یه مصداق خشوع رو فرمود، خشوعا فی عبادتن، اینا در عبادت خاشع هستن. خشوع خیلی ثمرات داره، اگر انسان خاشع شد موعظه پذیر میشه. جوانی که غیر جوانی که خشوع نداشت از موعظه فرار میکنه. دو، باعث میشه که عبادت ثمر بده. سه، تواضع نتیجه خشوع هست، متواضع شدن. این یک. دو، دومین ثمره لباس ساده پوشیدن چیه؟ تذلل به نفس. حضرت فرمود با لباس ساده پوشیدن نفس رو انسان رام میکنه، آرامش میکنه. علمای اخلاق گفتن دیگه، گفتن نفس مثل یک حیوان سرکش هست، مثل یک اسب شیه زننده سرکش هست که راکبش رو هر آن که بزنه زمین. دیدید اسبا که وحشی هستن نمیگیرد کسی جرأت کنه سوار بشه، شیهه میزنن، سرکش هستن، فرار میکنن، یه دفعه میزنن طرف رو، در حد مرگ میبرنش. نفس اینجوریه. با چه چیزی نفس رو رام کنیم؟ آیا ذلت نفس خوبه یا نه؟ بزرگواران، ذلت نفس پیش خود انسان از صفات خوبه، از فضائله، ولی ذلت نفس پیش دیگران مذمومه. به ما اجازه ندادن ما پیش دیگران خودمون رو ذلیل کنیم. تواضع با این فرق میکنه. انسان خودش رو ذلیل کنه پیش دیگران مذمومه، ولی پیش خودش مدام خودش رو به ذلت نفس بکشونه، مدام بگه که من هیچی هستم. یه حکمت براتون بخونم لذت ببرید. حکمت 123. طوبی لمن. امیرالمؤمنین فرمود خوش به حال اون کسی که 8 تا ویژگی داره. گوش کنید، حکمت 123 فرمود خوش به حال اون کسی که 8 تا ویژگی داره. طوبی که فرمود واقعا خوش به حالش. طوبی میگن درختی در بهشت، یعنی بهشت بر اون کسی که این 8 تا ویژگی داره. بعضی هم میگن یعنی واقعا حالش خوب میشه کسی که این 8 تا ویژگی داشته باشه. یکیش اینه، اولیش اتفاقا اینه، اولیش اینه، طوبی لمن ذل فی نفسه، خوش به حال اون کسی که در درون خودش رو به ذلت میکشونه. هر چقدر قدرتش، ثروتش، جمالش، موقعیت اجتماعی سیاسیش بالا رفت، هی خودش رو کوچیکتر میکنه، در درون خودش درس اخلاق برای خودش میذاره. راهکار چیه بزرگواران به ذلت نفس که ممدوح برسیم؟ دو تا راهکار از نهج البلاغه میگم. یک، ساده پوشی. اونا که دنبال شیک لباسی اینا هستن، دنبال مدل هستن، برند هستن، اینا تواضع ندارن، اینا ذلت نفسی که ممدوحه ندارن. دو، در نامه 31 ذلله به ذکر الموت. پسرم میخوایی تو نفست رو ذلیل کنی که خیلی خوب بشه تا بتونی خدمت کنی به دین، مؤمن بشی، ذلله به ذکر الموت، مدام به یاد مرگ بیفت. مرگ باعث میشه انسان تکبر نگیره، ذلت نفسی که مهمه بگی. این دو. سومی میشو عرض کنم، سومی فرمود و یک تدی بهی بهل مؤمنون. حضرت فرمود سومم، این دوتای قبلی فردی بود، اولا انسان خشوع قلب پیدا میکنه، دوما ذلت نفسی که ممدوحه، این دوتا فردی بود. سومین ثمره، ثمره اجتماعیه. اگر یک مسئولی، اگر یک مؤمنی، اگر یک عالمی دیدن شیک پوش هست و مرتب پوشه ولی دنبال برند نیست، ساده پوشه، معمولی پوشه، مؤمنان بهش اقتدا میکنن، میگن آقا رئیس جمهور ما که انقدر ساده زیسته، فرماندار ما که انقدر ساده زیسته، آیت الله ما که انقدر ساده زیسته، معلم ما که انقدر ساده زیسته. اینی که ساده زیسته فرمود، این بهش مردم آرام آرام چه بخوان چه نخوان اقتدا میکنن. الگو خیلی مهمه بزرگواران، ما چه بخواهیم چه نخواهیم الگو پذیر هستیم. کسی بگه آقا الگو ندارم، همون که میگه الگو ندارم اونم الگو داره. مثل یک لیوان آب، یا داخلش پر از آبه یا پر از هواست، خالی نیست داخل لیوان. ما الگو داریم، اونم که میگه الگو ندارم داره، فکر میکنه نداره. هیچ انسان اصلا در ذات انسان این چنینه، یا الگوی ما رحمانیست یا شیطانیست. اگر انسان الگوش غیر اهل بیت باشه، امیرالمومنین در خطبه 160 فرمود الگوت به غیر از پیغمبر باشه ایمن از هلاکت نیستی، آرام آرام به هلاکت میرسی. اونایی که آخر عاقبت به شر شدن چون الگوشون رو جهتش عوض کردن، الگوشون یکی نبی اکرم اهل بیت بود که به این روزگار نمیافتادن. الگو خیلی مهمه بزرگواران. غرب الان هم الگو سازی میکنه هم الگو سوزی. الگو سوزی چجوری میکنه؟ با حرفای فریبا غرب میدونی چی میگه؟ میگه آقا همه انسان ها تساوی دارن. چرا میگن همه انسان ها تساوی دارن؟ حقوق مشترک، حقوقی که هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره. چرا؟ چون میخوان حرف اون قرآن رو بزنن که میفرماید پیغمبر برای شما الگوه. این حرفا شیکی میزنن غربیا، میگن هیچ کس نسبت به کسی دیگر الگو نیست، همه مساوی هستن. حرفای زیبا و فرابا میزنن تا این جمله قرآن رو بزنن، الگو بودن امیرالمومنین رو بزنن، الگو بودن امام زمان رو بزنن، میگن همه مساویان. یک عده جوونا میگن ای غربیا چقدر خوب حرف میزنن، ولی خودشون که الگو سوزی کردن مدام الگو سازی میکنن. سلبریتی ها رو میارن وارد میدان، بازیگرا رو میارن، هنرپیشه ها رو میارن، فوتبالیست ها، اینا رو در دنیا با انواع فیلم ها، با انواع سکانس ها، با انواع ترفند های فضای مجازی به خورد جوان های ما میدن، الگوهای وارونه جامعه تحویل به جامعه میدن. اول این جوان از تیپ این، از نوع فوتبال این آقا خوشش میاد، آرام آرام از لباسش خوشش میاد، آرام آرام سبک زندگیش، آرام آرام افکارش، یک مؤمن رو تبدیل به مشرک میکنن، یک مؤمن رو تبدیل به منافق میکنن. از این طریق ایمان رو میخوان ببرن. حضرت فرمود میخواهید الگو گیری خوب بشه ازتون، یک راهش این که در لباستون هم دقت کنید. بحث حکمت 103 به فضل الهی ادامه خواهد داشت. امیرالمؤمنین بعد از این فرمود دنیا و آخرت دو دشمن بسیار سرسخت هستن. بعضی از شارحین نهج البلاغه سوال پرسیدن، گفتن لباس چه ربطی به بحث دنیا داره؟ یک جمله بگم، نوع لباس ما، نوع غذا ما، سبک زندگی ما به شدت گره داره به دنیا شناسی و آخرت شناسی. اگر دنیا شناسی و آخرت شناسی ما درست شد، سبک زندگیمون هم عوض میشه. اگر درست نشد، سبک زندگی ما میشه غربی. انشالله بحث ادامه این حکمت بسیار شیرین هستش. اگر زنده بودیم و هفته بعد توفیق داشتیم ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.